خودمون رو به قطره‌ای و بارانی و مهپاش و غیره که کشورهای دیگه انجام میدن رو کرده بودیم، اون وقت ما به این نتیجه نمیرسیدیم که الان بیایم محصول مثلا در طول زاینده رود ما کشت برنج رو ممنوع بکنیم و یا در دریاچه ارومیه به همین ترتیب. ملاحظه میفرمایید که اینها خطاهایی است که ما در گذشته انجام دادیم و الان به نظر بنده اگر این خطاها رو ما واقعا دریافت بکنیم و فهم اینو داشته باشیم که این خطاها موجب شرایط فعلی شده، میشود عقربه ها رو به عقب برگشت، یا لااقل بنده امید و امیدواری به این رو دارم.
بله، به تاریخچه ساخت قنات ها اشاره کردید آقای کهرم. ساخت قنات گویا در روزگار مدرن هم جذاب هستش و در نمونه اون چندین دهه پیش توسط مغنی های کرمانی در منطقه صحرای کالیفرنیا ساخته شده که باعث نامگذاری شهرکی به نام کرمان هم شده در این منطقه. حالا اجازه بدین از آقای مدنی بپرسم. به هر حال آقای مدنی، برخی کارشناسان معتقدن که با توجه به اینکه کشاورزی ناکاراست در ایران و بیشتر از 90% از آب رو مصرف میکنه، باید اون رو تعطیل کرد. نظر شما رو بدونیم، زمینی که اشاره خواهید کرد که در کالیفرنیا یا آمریکا که با همین مشکلات مواجه هست چه راهکارهایی ارائه شده؟
باز هم سوال بسیار خوبی است و جز این سوال در واقع یکی از محله های اختلاف هست. ببینید، شکی نیست که کشاورزی ما ناکارا هست. وقتی میگیم ناکارآمد، حالا از با چه معیاری باید میگیم ناکارآمد، معنیش چیست؟ بحثی که ما داریم اینه که اول از همه این که اقتصاد آب، اقتصاد کشاورزی توی تصمیم گیری های مدیریتی ما نقشی نداشته. ما خیلی به اقتصاد کشاورزی توجه نکردیم. وقتی میگیم ناکارایی، منظور اینه که به ازای اون آبی که مصرف میکنیم یا قیمت تمام شده اون آبی که داریم استفاده میکنیم ازش و سرمایه گذاری میکنیم باهاش، برداشت محصولی نداریم، باز هم از لحاظ اقتصادی. حالا زمانی هست که ما میریم سراغ محصولات استراتژیک، زمانی که جنگ داریم، نیاز داریم به خودکفایی اقتصادی، یا فکر میکنیم که این یک موزل برای کشورمون، میریم یه سری محصول ها رو میکاریم. در زمانی که این شرایط رو نداریم، منطقی نیست که برای این محصولات هزینه بکنیم برای اینکه میتونیم این محصولات رو وارد کنیم. اتفاقی که الان داره میفته اینه که قیمت تمام شده بسیاری از محصولات در داخل کشور خیلی بیشتر از وارد کردن اونا از کشورهای دیگه است. بحث امنیت غذایی همیشه مطرح بوده، بحث امنیت انرژی همیشه مطرح بوده. همه دولت‌ها به دنبال تامین امنیت در واقع برای شهروندان هستن و همه این مسائل میان کنار هم دیگه. اتفاقی که الان داره میفته اینه که ما باید انتخاب کنیم بین اینکه در واقع داریم به خاطر انگیزه های سازمانی تلاش میکنیم و رقابت میکنیم سر اینکه انتخاب کنیم که آیا امنیت آبی مهمه یا امنیت غذایی، آیا باید آب داشته باشیم یا نان، برای تامین نان باید آبمون رو از بین ببریم. خب ما نمیتونیم امنیت انسانی رو تامین کنیم در این شرایط. صحبت هایی که آقای کلانتری هم میکنن همین هست، اگر آب نداریم چجوری میخوایم خودکفا باشیم؟ اگر میخوایم بحث امنیت غذایی رو تامین کنیم، شاید بهتر باشه بریم سرمایه گذاری کنیم در کشورهای فرزان آفریقایی، زمین بخریم اونجا کشتمون را بندازیم. شاید به دیپلماسی قوی تری نیاز داریم برای اینکه گارانتی بکنیم و تضمین بکنیم که میتونیم وارداتمون رو ادامه بدیم. نه تنها ایران، بلکه کشورهای دیگه هم در خاورمیانه توان خودکفایی کشاورزی نخواهند داشت، مگر اینکه بخوان بحث اقتصادی رو لحاظ نکنن. یعنی بگیم برامون مهم نیست که چقدر آب میذاریم، برامون مهم نیست که چقدر ارزش داره این آبی که داریم مصرف میکنیم، برامون مهمه که گندم داشته باشیم. اگر این مسیر رو بریم، متاسفانه به قهقرا میریم، به وضعیت الان دوچار میشیم، وضعیتی که داریم میبینیم، و این وضعیت بدتر و بدتر خواهد شد. پس ادامه این روند شاید خیلی مناسب نباشه.
برای اینکه بخوان به هر حال این وضعیت رو تغییر بدن، بحث انتقال آب در ایران رو دوباره به عنوان راهکار احیای مثلا دریاچه ها و رفع کمابی در برخی نقاط مطرح کردن، این راهکارها تا چه اندازه ریشه ایه؟
ببین، اینا هم راهکارهای مهندسی هستن. ببین، ما در زمانهای مختلف از در واقع رو میکنیم به راهکارهای مهندسی متفاوت. ما بحث قنات ها الان داره اینجا زیاد مطرح میشه. متاسفانه قنات شاید دیگه در پاسخگوی کشوری که سعی کرده مدرن باشه و سفره های آب زیرزمینیش خیلی افت کرده، شاید امروز دیگه پاسخگو نباشه. از بین بردیمشون. چه جوری از بین بردیم؟ اصلاحات ارضی کردیم، اومدیم تکنولوژی در واقع پمپ ها رو استفاده کردیم، رفتیم سمت چاه های عمیق، سفره های آب زیرزمینمون افت کردن بیشتر و بیشتر، خیلی نگران که چگونه از آب استفاده میکنیم نبود.
بگیم. بعد از یه مدتی رفتیم به سمت سدسازی. این فرقی به نظر بنده فرقی نمی‌کرد که انقلاب شده بود یا نشده. و الان خیلی این بحث پیش میاد که دولت جمهوری اسلامی آیا میتوانست این رو مدیریت کنه. به نظر من این یک دورانی بود که ما ازش باید گذر می‌کردیم و این خطاها رو می‌کردیم و یاد می‌گرفتیم. متأسفانه خیلی تلخ، متأسفانه بهای سنگینی داریم بابتش می‌دیم، ولی حداقل داریم یاد می‌گیریم. این مسئله که حالا ما اومدیم از چاه از در واقع چاه‌های عمیق و تکنولوژی پمپ ها رفتیم سراغ سدها، یه سری دوران پر آب داشتیم، فکر کردیم میتونیم سد بسازیم، تولید برق بکنیم، آب ذخیره کنیم، نتایجش رو داریم میبینیم. حالا الان این اتفاق افتاده که میدونیم الان یه دفعه شدیم ورق برگشت و شدیم مخالف سدها. فکر میکنم الان دیگه ایرانی‌ها متنفرن از سدها، در حالی که بالاخره سدها مزایای خاص خودشون رو دارن. حالا داریم سویچ میکنیم و داریم عوض میکنیم، میریم سراغ انتقال آب. انتقال آب ما خیلی هم اتفاقا مطالعه کردیم در مورد زاینده رود به عنوان یکی از مثال‌های قدیمی انتقال آب. انتقال آب هم یک راه حل وصل پینه‌ایه. وقتی که ما الان شرایط بدتر و بدتر میشه، الان امروز میایم به یک مسئله میپ پردازیم، فردا نتایجش رو میبینیم، میریم سراغ یک کار دیگه. این هم یک راه حل سازه ای. آب رو از یک جا به یک جای دیگه منتقل میکنیم، توسعه رو متوقف نمیکنیم. آب مثل یه مسکن عمل میکنه، توی دوره کوتاه مدت مریض ما رو ساکت میکنه، اما اون چرک بدنش رو از بین نمیبره، عفونت بدتر و بدتر میشه.
حالا آقای
حالا آب شیرین کنم در واقع اضافه شده.
راه کار کالیفرنیا چی هست برای رفع کم آبی و خشکسالی؟
کالیفرنیا مثال بسیار خوبیه. کالیفرنیا کاملا اقلیمش قابل مقایسه با ایران. کالیفرنیا هم جالبه بدونین که 80% آبش رو داره در بخش کشاورزی استفاده میکنه. 2% تولید ناخالص ملیش، ناخالص در واقع ایالتیش، از محل استفاده از آب تامین میشه. تو ایران ما این رقم حدود 10% در سطح ملی و ما 90% مصرف میکنیم. خیلی شباهت ها وجود داره. کاری که کالیفرنیا میکنه، اولا از یک بازار آب استفاده میکنه، دوم این که رفت بیشتر و بیشتر سعی میکنه که محصولات اقتصادی تولید بکنه. کشاورزی، شما سوال کردین که آیا کشاورزی رو میشه تعطیل کرد؟ بعد در دراز مدت شاید به صلاح ایران و سایر کشورهای خشک دنیا این که نیاز دارن به آبیاری، این باشه که برن به سمت صنعتی شدن، کشاورزیشون رو رفته رفته کوچکتر بکنن. این اتفاق اما نمیتونه تو یک 6 ماه بیفته، تو یک سال بیفته. ما اگر کشاورزی رو در ایران تعطیل کنیم، یعنی یک سوم شغلا رو بعد از دست بدیم، یک سوم جمعیت ایران که وابسته است دچار بحران میشه. یه بحران اجتماعی درست میکنیم برای اینکه آبمون رو تامین کنیم، اصلا کمک نمیکنیم به ایران. که کاری که کالیفرنیا میکنه اینه که اقتصادی ترش کنه. کالیفرنیا هم مثل ایران زجر میکشه زمانی که آب نداره، محیط زیستش زجر میکشه. امسالی بسیاری از گونه های ماهی ها دارن آسیب میبینن به خاطر اینکه خشکسالی چندین سالی که ادامه پیدا کرده، کسی هم نمیدونه چند سال دیگه ادامه پیدا کنه. پس اقتصاد آب یکی از کارهاییه که اونجا داره در واقع نقش مهمی بازی میکنه، به علاوه اینکه در زمینه مصرف کننده شهری محدود میشه، حتی حقابه دار محدود میشه که نمیتونه آب استفاده کنه. برای اولین بار طی چند هفته گذشته در واقع فرماندار کالیفرنیا دستور داده که بعضی از حقابه داران قدیمی حق ندارن از آبشون استفاده کنه. خب این مدیریتی است که در واقع میاد پاسخ میده به شرایط بحرانی. شرایط بحرانی هم لازم بوده برای اینکه این اتفاقات بیفته. شرایط بحرانی در بسیاری از جاهای دنیا متاسفانه مورد نیاز برای تغییر رفتار ما.
ممنونم. آقای ناظمی، گفته میشه که به هر حال به بازار آب اشاره شد، گفته میشه با توجه به سهم ناچیز بخش شرب و شهری از مصرف آب صرفه‌جویی مصرف کنندگان شرب، نمیتونه به هر حال کمکی به حل مسئله بکنه. نظر شما رو بدونیم.
من کاملا با این مسئله مخالفم. نیا کنید وقتی ما صحبت آب شرب رو در کشور میزنیم، صحبت میلیون ها متر مکعب آب رو میبریم. من مثال تهران رو میارم. شما نگاه بکنید، در واقع تهران از چندین سد استفاده میکنه برای تامین آبش و یکی از اون دو تا از اونها مثل سد کرج و سد لار واقعا اکوسیستم های طبیعی و زیستبوم های محلی در ایران هستند. خب اگر ما در واقع مصرف آب شهریمون رو در تهران کاهش بدیم، حداقل اتفاقی که خواهد افتاد اینه که ما آب بیشتری رو میتونیم به محیط زیست اعطا بکنیم و این باعث تقویت مسئله محیط زیست میشه. من میخوام این نکته بهش توجه بکنید. نکنید شما مسئله آب رو از مسئله محیط زیست، مسئله محیط زیست رو از مسئله آب نمیتونید جدا کنید. اینا دیگه یک مسئله یک پارچه هست و من اعتقاد دارم که حالا بعد از کشاورزی قطعاً به خاطر اینکه خب اون مصرف بیشتری رو داره و شاید با توجه به مسائل کمابی که ما الان داریم یک شاید اقدام در واقع سریعتری رو به خودش باید داشته باشه. اما مسئله آب شرب شهری هم بسیار بسیار مهم هست. شما نگاه کنید ما الان در واقع افیشنسی سیستم انتقال آب شهریمون بسیار بسیار پایین هست. نگاه کنید ما صحبت 50% 60% رو میکنیم، این استاندارد کشوری که وارد قرن 21 شده نیست. اینها باید قطعاً ادرس داده بشه و من فکر میکنم با همین در واقع صحبت ها، همین مسئله آب شهری، ما بتونیم میلیون ها متر مکعب در آب رو در سال صرف جویی بکنیم.
آقای کهرام، به انتقال آب اشاره شد و احتمالاً رابطه آب و محیط زیست. موضوع سد گوتوان که توسط دولت احمدی نژاد برای رودخانه کارون به قولی که زده شد، گفته میشه که این سد به مثابه یک بمب ساعتی زیست محیطی داره کار میکنه و تبدیل شده که کشاورزی و منطقه رو نابود خواهد کرد. چرا به نظر شما؟
ملاحظه فرمایید، سد گوتوان بعد از 7 سال و میلیاردها دلار هزینه ای که شد، میدونید پروژه های سدسازی یکی از پرخرج ترین و معظم ترین پروژه ها هستند. ملازم فهمید حالا بعد از این که این سد احداث شد، مشخص شد که ارزیابی زیست محیطی کامل روش انجام نشده بود، به این ترتیب که یک گنبد نمکی در مجاورت رودخانه کارون در اون منطقه بود و وقتی که سد کاش ساخته شد و در حال اتمام بود، متوجه شدند که این آبگیری دریاچه سد منجر می شود به این که این گنبد نمکی حل بشه در آب و اون طرف سد آب رودخانه کارون و زمین‌های کشاورزی رو شور بکنه. الان فاجعه به قدری عظیم شده، به قدری در سطح ملی مطرح میشه که کشاورزان منطقه دست از دامداری و دست از کشاورزی به طور کلی کشیدن. البته هنوز هم کسانی که این سدها رو ساختن، همین پریروز توی تلویزیون ایران بودن و داشتن دفاع میکردن و گفتن گنبد نمکی در کار نیست، و بعد کسانی که آمده بودن از طرف کشاورزان دفاع میکردن گفتن آقا فرض بکنیم که گنبد نمکی نیست، ولی این رو قبول ندارید که این هدایت الکتریکی آب بعد از حد افزایش پیدا کرده، یعنی نمک محلول درش افزایش پیدا کرده و ما به یه رگه ای از نمک خوردیم. حالا اسمشو بذارید گنبد نمکی یا نگذارید، این نمونه ایست از کارهایی که بدون ارزیابی زیست محیطی انجام شده. بنده نمونه های از سدها رو خدمت جناب عالی عرض کردم که قرار بوده چه ظرفیتی از آبو بگیرن ولی شکست خوردن. بنده نمونهش رو سد سفیدرود دارم، به خاطر اینکه در منطقه قرار گرفته که رسوب گیری به قدری بالاست که عمر سد سفیدرود به نظر کارشناسان و متخصصین نصف شده. یعنی کافی بود بیاین مثلا 2 کیلومتری سد و بالاتر و یا پایینتر بنا بکنن و بعد از این مسئله رهایی پیدا بکنن که یه سدی با این عظمت و با این هزینه و این مدت زمان طول عمرش دو برابر بشه. ولی به طور کلی عرض بنده، حالا گوتوند این مسئله رو وجود و سفیدرود اون رو و یا سدهای ساوه و کرخه و سیمره و این هم که خدمتتون عرض کردم، به طور کلی کار اشتباهی که ما کردیم این بود که اون روش های سنتی، اون روش های پسندیده برای آب رو ما گذاشتیم کنار و تمام تخم هامون رو گذاشتیم داخل سبد پوسیده سدسازی و این رو علاج کار دانستیم. در مورد قنات ها، وقتی که سطح آب زیرزمینی از قنات ها پایین تر میره، این قنات ها فرو میریزه، کور میشه به اصطلاح و احیاء مجددش تقریبا غیر ممکنه تا... یا اینکه آب بالا بیاد. بنابراین پروژه های سدسازی و اتکای سد در سد به سدهای متعدد که عرض کردم 641 بند هست در ایران، این یک خطای بزرگه. راجع به کشاورزی خیلی مختصر عرض بکنم، دولت نهایت سعیش رو کرد در گذشته که بیاید مملکت رو از نظر گندم خودکفا بکنه. سدهای شیبدار، سدهای جنگلی، مرتعی رو همه رو شخ زدیم ما و فقط و فقط یک سال ما از نظر گندم خودکفا بودیم و بقیه اوقات از آن به بعد هنوز که هنوز ما گندم رو وارد میکنیم.